بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلب عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. چون یکی از مطالب مهم این سوره مبارکه مسئله رسالت است و درباره رسالت هم چند امر مطرح است، یکی دوام او و یکی لزوم استقامت و پایداری رسول و یکی هم هشدار به امتها که سرسختی در برابر رسالت پایانش به عذاب الهی ختم می شود، لذا همه این امور را یا به صراحه یا به التزام یا به اشاره در اینجا دربر دارد. می فرماید کذالکه ارسلناک فی امتین که قد خلت من قبلها اممون. ما همونطوری که انبیای پیشین را ارسال کردیم تو را هم ارسال کرد، همونطوری که امم گذشته دارای یک پیامبر و هادی بودن، امت تو هم دارای پیامبر و هادی هم. و همونطوری که امم گذشته سپری شدن، امت تو هم محکوم به این حکمه، هم تسلیت است به پیامبر که تو مانند دیگر انبیا صابر باش، هم تهدید است به امت که اگر مانند دیگر امم در برابر وحی سرسختی کردید به عذاب الهی گرفتار می شوید، هم بیان سنت الهی است که رسالت قطع شدنی نیست. این سه اصل است که معمولا قرآن کریم اینها را یا کنار هم یا جدای هم مطرح میکنه. کذالک ارسلناک فی امتی، از این که این ارسال را با فی ذکر فرمود نه با علا، نشان میدهد که پیامبر در بین مردم است، از جای دیگر برای هدایت اینها نیامده، در بین اینها بود که به مقام رسالت مبعوث شد. و این کلمه فی با بعثت سازگارتر است تا با ارسال. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، لقد بعثنا فی کل امت رسولا و امثال ذلک. در بین مردم فرستادیم، یعنی او از بین مردم است و در بین مردم، از جای دیگر نیامده که برای اینها پیام بیاورد، از بین اینها برخاست و در بین اینهاست. لذا برای اینکه ارسال را با همون انبعاث و برانگیختگی همراه بفرماید با کلمه فی ذکر فرمود نه با اله. در سایر موارد سخن از الاست، و الا ثمود اخاهم صالحا یا و الا عاد اخاهم هودا و امثال ذلک. اینجا سخن از فیست برای افاده این نکته. کذالک ارسلناک فی امته، این مطلب را که سنت الهی بران است که هرگز امتی را بدون هدایت و راه نما رها نکند، طبق چندین آیه در قرآن کریم به عنوان یک اصل تبیین می شود که بعضی از آیات دیروز مطرح شد، بعضی از آیات را امروز ملاحظه می فرمایید. در سوره حدید سخن این چنین آمده، در باره انبیا هم اصولا اونجا که رسالت مطرح است با کلمه اله ذکر میکنن، از اون جهت که انبیا من عند الله از راه دور میآیند سخن از اله است، از اون جهت که چهره مردمی دارن در بین مردم است سخن از فی مطرح است. در سوره حدید آیه 24 به بعد اینه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. این درباره نبوت عامه است که ما انبیایی را با این دو امر فرستادیم، کتاب و بینات و میزان فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. اونگاه در آیه بعد می‌فرماید بعد از اینکه مسئله کلی و سلسله انبیا را به طور کلی اشاره فرمود، در آیه بعد می‌فرماید ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، چون اولین کسی که علیه شرک و بت پرستی به مبارزه برخاست نوح سلام الله علیه بود، اونطوری که قرآن کریم نقل می‌کند ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون ثم قفینا علی آثارهم برسلنا. این چنین نبود که ما در یک قرن یک پیامبر اعزام بکنیم و بعد این وسط ها وسط فطرت باشه. اگر پیامبری رفته بود، اوصیای او و جانشینان او حافظ دین و کتاب او بودن، فطرتی در کار نبود به اون معنا که وحی قطع بشود و خلافت، امامت، رسالت بالکل قطع بشود. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا، یعنی در قفای اونها، در پشت سر اونها انبیای دیگر را فرستادیم تا میرسد به اینکه وقفینا به عیسی ابن مریم که بعدش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این سخن از استمرار سلسله رسالت است. چرا حضرت آدم سلام الله علیه به عنوان نبی مطرح بود؟ به حضرت آدم هم فرمود فیما یعتین نکن منی هدن و امثال ذالک، اما مسئله شرک و بت پرستی و رواج مسئله توحید از زمان نوح سلام الله علیه شروع شد، لذا اول کسی که علیه شرک به مبارزه و احتجاج قیام کرد نوح سلام الله علیه. در سوره شورا سخن از اون چه که در سوره شوراست مربوط به ذیل آیه است، اما در سوره مؤمنون مربوط به استمرار سلسله رسالت است. آیه 14 آیه 44 سوره مؤمنون این چنین است: ثم ارسلنا رسلنا تترا. تترا ریشه لغویش از وتر است، متواتر را میگن تترا، که مثل تقوا که واو رو به ت تبدیل شده این چنین است. تترا هم مثل تقواست که اصلش وقعیه است، اینم اصلش وتره است. تترا یعنی متواتر. ثم ارسلنا رسلنا تترا یعنی رسلن متواترتن، که با تواتر این رسالت استمرار دارد. این طور نیست که یک وقت یک رسولی بیاید بعد فترتی باشد و این رشته قطع بشود. این رشته سلسله متواتره است. این سلسله متواتر را میگن سلسله تترا، یعنی سلسله متواتر. ثم ارسلنا رسولنا تترا یعنی متواترتن. این را بعد از اینکه جریان بسیاری از انبیا را به خصوص ذکر فرمود، جریان استمرار رسالت را بالعموم ذکر میکند. در همین سوره مؤمنون بعد از اینکه جریان نوح را و انبیای دیگر را فی الجمله ذکر میفرماید، اونگاه سخن از استمرار رسالت است که ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. فرمود ما این مکذبین را به دست عذاب سپردیم که الان یک تاریخ از اونها مونده است، چیزی از اونها نمونده، فقط احادیث از اونها مونده، قصه از اونها مونده، آثاری از اونها نمونده. فجعلناهم احادیث، همین معنا را که استمرار سلسله رسالت و نبوت الهی است در جای دیگر به لسان ثم وصلنا لهم القول آمده. وصلنا لهم القول یعنی این رشته را ما متصلا حفظ کردیم. این طور نبود که یک وقتی پیامبری بفرستیم بعد مردم رو به حالشون رها کنیم. این سنت الهی است که برای هر امتی پیامبری است که لکل قومن ها ثم وصلنا لهم القول، که حالا او رو ملاحظه می فرمید دیگه. بنابراین اون چه که مربوط به صدر این آیه است اینه که کذالک ارسلنا که فی امتن قد خلت من قبلها امم، هم رسالت رسول خدا بی سابقه نیست، هم این امت در این که موظف بودن به رسالت نبیشون گوش فرا بدهند امتی بی سابقه نیستم، و هم این سیره الهی سیره سابقه داری است که سه اصل است: یکی به خدای سبحان برمیگردد و اون سنت الهی است، یکی به رسول خدا دستور میدهد که تو اولین رسول نیستی صابر باش، یکی هم به امت میفرماید شما تنها امت نیستید، امم دیگری هم بودن که سرسختی کردن معذب شدن. پس سه نکته بود: اون چه به رسول برمیگردد تسلیت است، دلداری و دعوت به استقامت است، اون چه به امت برمیگردد هشدار و تهدید است، اون چه که بیان سیره الهی است تشریح اسماء حسنای حق است که هدایتش مستمر است. اما اون چه که به ذیل این آیه برمیگردد که فرمود و هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب. فرمود اینها به رحمان، به اون مبدعی که منشأ همه رحمت هاست و هر رحمتی که باشد از اوست، اینا کفر می‌ورزند و این رحمان رب من است، زیرا شما او را به عنوان رب اتخاذ نکردید. چون تنها رب اوست پس تنها معبود هم او خواهد بود، زیرا معبود بودن فرع بر ربوبیت است. انسان کسی را عبادت می کند که از او کاری ساخته باشد. چون رب خداست، مدبر خداست ولا غیر، پس معبود خداست ولا غیر. اونگاه فرمود علیه توکلت و علیه متاب، متابه که این کسره نشانه حذفیاست، یعنی علیه متابی. گرچه الالله المسیر، گرچه الالله یرجع الامور و ترجع الامور، همگان به سوی خدا رجوع میکنند، اما اون کسی که بازگشت خود را به خدا میبیند پیامبر است. لذا میفهمد الیه متابه که این یا حذف شده، یعنی متابی. این سخن که از یک طرف به توحید تکیه میکند، از یک طرف به معاد مرتبط است، در کلمات بسیاری از انبیا هست که تکیه بر خداست، بازگشتن به سوی خداست. انسان اگر بداند بازگشتش به سوی خداست در کارهاش متعهدتر است، چون میداند روز حسابی در کار هست. توجه به رجوع و اینکه در برابر هر کار باید جواب آماده داشته باشد انسان را متعهدتر میکند. این بیان در کلمات بسیاری از انبیا کنار هم آمده که بر خدا توکل میکنیم، بازگشت ما به سوی خداست. بر خدا توکل میکنیم، او را وکیل قرار میدیم، کارها را او انجام بدهد. بازگشت ما به سوی خداست، نکته معاد را در تفهیم میکند. چون او مبدأ فاعلی است، فاعلیت از آن اوست، پس او را وکیل میگیریم که کار به دست او باشد. و چون بازگشت ما به سوی اوست در کار مواظبیم. این در بسیاری از کلمات هست. در سوره هود به این تعبیر آمده: آیه 88 سوره هود این چنین است که قال یا قوم، شعیب به قومش فرمود: ارائیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. منو با خبر کنید، خبر بدید که پاداش این احسانی که خدای سبحان نسبت به من روا داشت چیه، من چه باید بکنم در برابر این نعمتی که خدای سبحان به من داد؟ ساکت بشینم؟ ارائیتم یعنی اخبرونی، این کنت علا بینت من ربی، اگر با معجزه آمدم، با بینه و شهادت الهی مبعوث شدم و خدای سبحان رزقنی منه رزقن حسنا، که نبوت روزی حسن است، هدایت روزی حسن است، با این مقام خدای سبحان مرا بهرمند کرد، من چه کنم؟ ساکت بشینم؟ که جواب این کنتو محذوف است. اونگاه فرمود: و ما اریدو ان اخالفکم الى ما انهاکم عن. این کاری که من میگم شما نکنید، نه برای آن است که خودم میخوام بکنم، میخوام این کار اصلا نباشه. ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، من نمیخواهم شما با شما مخالفت کنم که شما این کار را نکنید، من خودم این کار انجام بدم. این نیست، زیرا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من جز اصلاح به مقدار وسع اراده ندارم. و ما توفیقی الا بالله، در این اصلاح خدای سبحان باید اسباب و علل را وفق هم قرار بدهد که می شود توفیق. علیه توکل تو، این راجب مبدا، و علیه انیبو، این راجب معاد. این توجه به مبدا و معاد در لسان این پیامبر مطرح شده: من اگر بخواهم این رسالت را ایفا کنم، با این دو توجه که مبدا کار اوست و بازگشتم به سوی اوست. علیه توکلت و علیه انیب. همین معنا را در سوره شورا آیه 10 به این صورت بیان می‌فرماید: و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. چون حل اختلاف در مسائل اعتقادی و عملی به طرف خداست، او به کل شیء علیم است، اختلافات را باید او حل کند. و ما اختلفتم میه من شیئن فحکمو الالله ذالکم الله ربی. اون خدای عظیم پروردگار من است، علیه توکلتو، او را وکیل گرفتم و الیه اونیب و به سوی او برمیگردم. اگر کسی خدای سبحان را مبدع امور میداند، او را رب العالمین میداند، کار را به او واگذار بکند. چون که قبلا هم گذشت، انسان کار را باید به دست کسی بدهد که در اون کار از دیگران اعلم باشد، یک، اقدر باشد، دو، اجود و اسخا باشد، سه، بداند چه باید کرد و توانمند باشد اون علم و این قدرت و اهل جود و سخا هم باشد، بخل نورزد. خدای سبحان به همه امور از انسان اعلم است، یک، بر همه امور از انسان قادر تر است، دو، و برای افاظم هیچ امساک و بخلی در حریم جود او راه ندارد، او از خواب و اجود است، سه، لذا جا ندارد که انسان خدا را وکیل نگیرد. یک کسی که بلد نیست در این جهان چه بکند، باید وکیل بگیره. وکیل او باید از او بهتر باشد و از دیگران بهتر باشد و این صفات رو داشته باشد و اون خداست. لذا قرآن کریم استدلال میکند، میفرماید خدا را وکیل بگید، برای که او خالق و کل شیء است. انسان یا خود باید عهده‌دار کارهاش باشد یا به دیگری واگذار کند. نه خودش این توانایی رو دارد نه دیگری، به یک کسی باید تکیه کند که این صفات رو داشته باشد، هو الله است. لذا فهمد مؤمن تکیگاهش به خداست، به غیر خدا تکیه نمی کند، نه به خودش تکیه می کند نه به دیگری، فقط به خدا متکی است. چون هزارها علل و اسباب در پیش هست، اون کسی که زمام این امور را به دست دارد باید کارها رو تنظیم بکند. تکیه کردن به او و او را وکیل گرفتن یعنی توفیق یافتن، کارها رو او تنظیم میکنه. این راجع به مبدأ فاعلی. درباره مبدأ غایی و نهایت هم گفت به الیه اونی بو، به سوی او برمیگردن. انسان اگه بداند در تمام خاطرات مسئول است و به طرف همون مبدأ برمیگردد، مواظب کارها خودش هم هست. به الیه اونی بو، همین معنا را در سوره ممتحنه آیه 4 به این صورت بیان فرمود: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، شما به ابراهیم و همراهان او اعتصاب و اقتدای خوب بکنید. یعنی این اقتدا خوب اقتدایی است، هم او مقتدای خوبی است، هم پیروی به او پیروی خوبی است. در چی پیروی کنید؟ از قال لقومهم انا براء منکم، به قومشون گفتن ما از شما بیزاریم، اعلام انزجار کردن، تبری کردن. انا براء منکم بما ما تعبدون من دون الله، از بت پرستی به بت پرستان ما بیزاریم، از بت و بت پرست ما بیزاریم. انا براء منکم بما ما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، موحد بشوید. اونگاه در زیرش میفرماید که این ابراهیم همراهانش گفتن ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر. در برابر این اعلام انزجار، هم تکیگاهشون قدرت خدا بود و هم توجه به این که مرجعشون و بازگشتشون خداست. مگر کار آسانی است که انسان برخیزد به همه بت‌پرستا بگوید از شما و روش شما ما بیزاریم، انا کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این که کار آسانی نیست. اگر کسی برخواست به کافر و مشرک گفت انا برعا منکم و مما تعبدون من دون الله و تا موحد نشدید ما ارتباط با شما برقرار نمی کنیم، این کار آسانی نیست. این کار به قدرت تکیه باید بکند که از تکیهگاه قدرت مدد بگیرد. یکیش توکل است که انسان در این کار خدا را وکیل میگیرد. دیگر انابه به توبه الالله است که در این کارها هرچه وکیلی او گفت اطاعت میکند. لذا ربنا علیک توکلنا که تو وکیل مایی و الیک انبنا که بازگشت ما به سوی توست، انابه داریم، اونن چندین بار به تو رجوع میکنیم و الیک المسیر. پس اون چی که در آیه محل بحث سوره رد خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که بگو علیه دستور میدهد، قل علیه توکلتو و الیه متابه، یعنی متابه من، توبگاه من، رجوع و بازگشتن من به سوی اوست، این هم جزء سنت الهی است که به انبیا آموخت. همونطوری که اصل رسالت و استمرار این سلسله رسالت به عنوان سنت الهی است، این تعلیم الهی هم سنت الهی است که به دیگر انبیا آموخت. این ادب نبوت است که انبیا در خطرناکترین وضع از یک طرف به مبدا، از طرف دیگر به معاد که همون مبدا است که میکنن میگن علیه توکلتو و علیه انیب. همراهانشون هم همین راه را طی میکنن، میگن علیک توکلنا و علیک انبنا. این تعلیم الهی است. اگر رسول خدا میفرماید ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدای سبحان مرا ادب کرد و به ادب خوب هم مرا مؤدب کرده است، این آداب الهی است. خدای سبحان این ادب را به رسولش آموخت، فرمود قل این چنین بگو، قل هو ربی یک، چون او رب من است ولا غیر، پس لا اله الا هو، هیچ معبودی غیر از رب نیست، که توحید عبادی فرع بر توحید ربوبی است. این دو در کارها هم، در کارهایم علیه توکلتو و علیه متابه، یعنی شما که این کاره نیستید که به او رجوع کنید، گرچه او بالقول المطلق متاب کل است، معاب کل اوست، اما کی از این بازگشت، کی میفهمد که مسافر است؟ اون که بفهمد مسافر است هدف رو تشخیص میدهد. لذا در این سوره در دو جا فرمود گرچه خدای سبحان معاب و مرجع کل است، ولی تو بگو معاب من خداست، متاب من خداست. یکی همین آیه محل بحث است که علیه توکلتو به علیه متاب، یعنی متابی. یکی هم آیه دیگر سوره رد که آیه 36 هست، قل انما امرتو ان اعبد الله، این تأدیب الهی است، این چنین بگو. در همین سوره رد آیه 36 این بود که قل انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه معابه. در جاهای دیگر دارد الیه المعاب، این بالقول المطلق شامل همه است که الیه المرجع، او مرجع است، رجوع به طرف اوست. یا آیه که قبلا خونده شد طوبی لهم و حسن و معابن، این معابن یعنی مرجع، اما در این آیه دارد که الیه معاب نه معابن. معابون یعنی مرجع، یعنی بازگشت همه به سوی اوست، اما معاب که یا حذف شده و کسره دلالت بر یای محذوف میکند، یعنی او برجوع من به سوی اوست، گرچه او برجوع همه به سوی خداست، اما اون که بفهمد میگه الیه معابه و اون که متوجه باشد میگه الیه متابه. دیگران چی؟ نه، گرچه بازگشت همه به سوی خداست، مثل اینکه خدا رب العالمین است، اما اون کسی که ارباب متفرق دارد این دید رو ندارد، لذا فرمود قل هو ربی، نه ربی و ربکم، گرچه خدا رب العالمین است. در همین سوره در چند جای قبل فرمود به اینکه این رب عالمین است، ربی و ربکم و ماننده آن. اما کسی که از این ربوبیت استفاده می کند حضرت است و پیروان او. قل هو ربی، مگر خدا رب کل شی نیست؟ خدا که رب کل شی است. اما در اینجا فهمد که تو بگو من فقط او رو می پرستم ولا غیر. قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکل تو و علیه اونی، شما هر راهی که میخواد تهی کنی تهی کنی. اون که خدا رب العالمین است حرفی در اون نیست. فرمود به این که رب و کل شی. در جاهای دیگر دارد که من مأمور شدم ان اعبد رب هذه البلده الذي له كل شيء یا ربی و ربکم و امثال ذلک. اما کسی که خدا را به عنوان رب قبول دارد و تابع اوست انسان موحد است. فبود اینها که بت‌ها را می‌پرستند ربشون اونهاست، تو بگو رب من خداست و الا سخن از الحمدلله رب العالمین است، سخن از هو الرحمن است. اگر کسی به رحمان کفر ورزید دیگر بنده رحمان نیست و رحمان را به عنوان رب اتخاذ نکرده است. به دنباله مسئله رسالت و نبوت، پیشنهادهایی که کفار می‌دادند مطرح می‌کند، چون این پیشنهادها را در همین سوره مبارکه رد ملاحظه فرمودید در چند جا طرح شده که اونا هر روز پیشنهاد جدید طرح میکردن که فرون معجزه را بیار، فرون عادت را خرق کن و ماننده آن. گاهی میگفتن به این که اینجا چون جای کشاورزی کافی ندارد تو دستور بده این کوها چند کیلومتر کنار برن تا ما اینجا را کشت کنیم، یا میگفتن به این که مرده های قبرستون رو احضار کن احیا کن ما با اونا حرف بزنیم، یا این زمین را برای ما بشکاف که چشمه بجوشه اینجا از منطقه خشک سوزان بودن به در بیاد و امثال ذلک، که یک مقدار از این پیشنهادهای خام را در سوره اسراء بیان میکنند. میفرماید ولو ان قرآنن سیرت به الجبالو او قطعت به الارزو او کلم به الموتا بل لله الامر جمیع. فرمود اگر کتابی و اگر قرآنی در عالم این کارها از او ساخته باشد که بتوان با اعجاز قرآن کوها را از جا کند و این دشت رو پهن کرد و گسترش داد، یا قرآنی اون قدرت را داشته باشد که به برکت اعجاز او زمین شکافته بشود و چشمه ها بجوشد، یا قرآنی به برکت اعجاز او این قدرت را داشته باشد که بتوان با او با مرده ها سخن گفت که اونها بشنوند، این کتاب است که جواب محذوف. یعنی اگر کتابی در عالم این آثار را می داشت این قرآن بود، ولی شما می خواهید به وسیله اینها معجزه را ملعبه قرار بدید که هر روز به دلخواهیتون اگر خواستید کشاورزی کنید این کوها را من کنار ببرم، وقتی کشاورزیتون تمام شد حالا می خواد ساختمون درست کنید این کوها را نزدیکتر بیارم که مساله ساختمانی تهیه کنید. هر روزی که یک خواسته دارید دلتون می خواد که پیامبر آمده که این نظام را به دلخواهیتون روزانه عوض کنید. این چنین است؟ چندین معجزه آوردیم نپذیرفتیم و مهمترین معجزه هم خود قرآن کریم است. اینها هیچ کدام نقشی در ایمان آوردن برای افراد عنود ندارد که این جواب لو محذوف است. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلمه به الموتا، این جواب محذوف است. اون جواب اینه که لکان هذا القرآن، یک احتمال، یا نه اگر ما این کار را هم بکنیم باز اینها ایمان نمی آورند، دو احتمال. بالاخره جواب محذوف است. یک مقدار از این پیشنهادها را در سوره اسراء بیان کرده، بیان فرمود که در سوره اسراء پیشنهاد دادن که شما اگر زمین پهن کشاورزی می داشتی یا چشم سار می داشتی نبوتت متلقا به قبول بود. در سوره اسراء آیه 89 به بعد فرمود ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، و حرف اونها اینه که وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعا، این سرزمین های خوش را بشکافی ينبوع چشمه بجوشانی که اینجا کشاورزی خوب بشه، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا برای تو باقی از خرما و انگور باشد که از اون راه ما تامین بشیم. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، نهرها را هم در بین این درختها بشکافی و منفجر کنی و آب از این نهرها عبور کند. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، صاعقه آسمانی بر ما بیاد بفرستی. او تأتی بالله والملائکه قبیلا، خدا و ملائکه را قبیل بیاری، یعنی طوری که در مقابل ما باشی، اینا رو ببینیم، خدا رو ببینیم در مقابل، ملائکه را بیاری در مقابل که ما ببینیم. قبیل یعنی قبله ما قرار بدی، مقابل ما قرار بدی که اینا رو ببین. او یکون لکه بیتون من زخرف، یا خانه از طلا داشته باشی. او ترغاف سما، یا بری به آسمان، و اگر هم رفتی به آسمان باز به تو ایمان نمی آوریم. ولن نؤمن لرغی یکر، رغی همون ترقی است، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یه کتابی بیاری نظیر این کتاب ها که تو مطبعه هست، بگی ما همچه کتابی آوردی، بگی بر قلب من آمده نزل به روح الامین و علا قلبه که، او رو ما باور نداریم. یک کتاب معمولی که تو مطبعه هاست، یه همچه کتاب چاپ شده یا خطی که جلد و صفحات داره اینجور بیاریم، ولا بر قلب تو نازل بشه و تو برای ما بخوانی ما باور نمی کنیم. که این رو البته در سوره انعام خدای سبحان ذکر فرمود که اگر هم ما یک کتاب اینچنینی بیاریم که اینها بتوانند فی قرطاس فلمسوه کتابی در کاغذ بیارید که لمس بکنن با دستشون، باز ایمان نمیارن. الا دلشون میخواد قرآن وقتی یک کتابی که از آسمان نازل میشود مثل باران که از بالا میاد یه اینجوری نازل بشه برشون که هم با این چشم ببینن، دیگر نمیدانن این باید در قلب مبارک پیامبر نازل بشود. نزله به روح الامینو علا قلب کلتکون من المنذرین، مثل باران نیست بیاد. اینا دلشون میخواست یه همچه کتابی که عادیست و در دسترس همه است، در وراغان هست، بازار وراغان اینچنین باشه. قول سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، که یه سلسله بحث های در سوره اسراء بود. در این آیه محل بحث سوره رعد میفرماید که اگر هم به دل خواهی اینها عمل بشود باز ایمان نمیارن. این چنین نیست که حالا اگر ما این کوها را کنار بردیم و این زمین پهن شد اینها ایمان بیارن. جریان ناقه صالح هم که قبلا مطرح شد، همود ما یک معجزه روشنی برای اینها آوردیم و آتینا سمودن ناقته مبصرتن، مبصره یعنی آیه روشن، آیه واضح و آشکار که از سینه کوه اون ناقه به اون وضع در آمده، این میشه آیه مبصر، یعنی آیه روشن و علنی. این رو نپذیرفتن. اونگاه میفهمد بل لله الامر جمیعا، هدایت و ضلالت از آن خداست، یک، و انجام این کارها هم از ناحیه خداست، دو. این طور نیست که پیامبر هر روز بتواند به دلخواهتون کوه را ببرد یا بیارد یا زمین را بشکافد و نظام را به هم بزند تا خدای سبحان چه بخواهد و حضرت چگونه اجرا کند. هم انجام این معجزه های پیشنهادی برای به دست خداست، لله هست لال غیر الله، یک، و هم هدایت و زلالت هم با معجزه حل می شود، دو، به مقدار لازم هم که معجزه آمده. در بحث های قبل که سخن از یهدی من یشا و یزل من یشا بود، اونجا گذشت که معجزه زمینه را فراهم می کند. در همون دو سه آیه قبل از این آیه محل بحث سوره رعد، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگن چرا معجزه جدید نمیاد، یعنی این پیشنهادایی که ما میدیم چرا عمل نمیشه. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب، که اونجا بحث شد اعجاز زمینه هدایت را فراهم میکند نه علت تام باشد. نشانش همون معجزه بود که در خطبه قاصعه بیان شده، یه معجزه روشن، معذالک اینها بر کفرشون اصرار داشتن، نظیر ناقه صالح به مانند اون. پس بل لله الامر جمیعا هم جواب مسائل تکوینی هاست که این امور در اختیار من نیست که من به دل خواهتون کوه را کنار ببرم یا نزدیک بیارم زمین را بشکافم و مانند آن، و هم این که هدایت به ضلالت با معجزه نیست، معجزه زمینه را فراهم می کند، این انسان است که با تأمل و مطالعه در اعجاز باید ایمان بیاورد. اونگاه ذیل آیه به این اصل برسیم که افلم یای اصل لذین آمنو اللو یشاء الله لهدن ناس جمیعا والحمد لله.